صفحه 333 که درا با جدا شدن از دخترش که همیشه با او بسیار نزدیک بود به دوران دیگری از گیجی و افسردگی دچار شد. زندگیش به شیوه گذشته ادامه می‌یافت. خانه بزرگ مثل همیشه درش به روی همه باز و پر از آدم بود. اما کلارا دیگر توانایی خود را برای آن خنده‌های اثر آسودگی از دست داده بود. اغلب او را می‌دیدم که به نقطه‌ای خیره شده و در فکر فرو رفته است. کلارا می‌کوشید با بلانکا یک ارتباط مستقیم برقرار کند تا بتواند تأخیرهای وحشتناک سیستم پست را جبران کند. اما تلپاتی همیشه درست کار نمی‌کرد و او از رسیدن درست پیام‌ها مطمئن نبود. کلارا می‌گفت در اثر عواملی که خارج از کنترل اوست پیام‌هایش مخدوش می‌شود و پیام دریافت شده اصلاً با پیغامی که او فرستاده شباهتی ندارد. وانگهی بلانکا در امور روانی تجربه نداشت و با آنکه همیشه به مادرش بسیار نزدیک بود هیچ وقت کمترین کنجکاوی نسبت به پدیده‌های ذهنی از خود نشان نداده بود. بلانکا زنی بود این جهانی، اهل زندگی و بی‌اعتماد به خود و شخصیت امروزی و عملی وی نیز برای برقراری تلپاتی مانعی جدی محسوب می‌شد. کلارا ناچار شد به روش‌های مرسوم‌تر تن دهد. مادر و دختر تقریباً هر روز برای یکدیگر نامه می‌نوشتند و مکاتبات فراوان آنها برای چندین ماه جای یادداشت‌های روزانه کلارا که شاهد صادق زندگی بود گرفت. بدین سان بلانکا از هر آنچه در عمارت گوشه اتفاق می‌افتاد آگاه می‌شد و می‌توانست خود را با این پندار که هنوز با خانواده‌اش به سر می‌برد و ازدواجش چیزی جز یک کابوس نیست مشغول دارد. صفحه 334 آن سال راه خاین و نیکولاس برای همیشه از هم جدا شد، زیرا اختلافات آن دو به صورت آشتی ناپذیری در آمده بود. نیکولاس رقص فلامانکو را کشف کرده بود و با آنکه هیچگاه از کشور خارج نشده بود می گفت آن را از کلی‌هایی در قاره‌های گرانادا یاد گرفته است. اعتقادش به این مطلب آنچنان راسخ بود که افراد خانواده نیز تعجب می کردن. با کوچکترین بهانه‌ای به هنرنمایی می پرداخت. روی میز بلوط بسیار بزرگ سالن نهارخوری می پرید که سالها پیش جسد روزا را بر آن نهاده بودند و بعدها به کلارا به ارث رسیده بود. مانند دیوانگان کف دستهایش را به هم می کوفت. پاشنه کفش‌هایش را یکی پس از دیگری به میز می‌کوبید، می‌پرید و چنان صداهای گوش‌خراشی سر می‌داد که تمام اهل خانه و بسیاری از همسایه‌ها را به آنجا می‌کشاند. و یک بار هم پای افراد پلیس به آنجا کشانده شد که با توم به دست وارد شدند و فرش‌ها را با چکمه‌هایشان گلالود کردند. اما آنها هم مانند دیگران به دست زدن پرداختند و فریاد کشیدند اوله. اگرچه میز قهرمانانه مقاومت می‌کرد ولی با گذشت یک هفته به صورت میز قصابی در آمده بود که روی آن گوساله‌ها را سلاخی می‌کنند. رقص فلامنکو در جامعه بسته پایتخت در آن روز و روزگار عملاً رایج نبود، ولی نیکولاس در روزنامه یک آگهی محتاطانه درج کرد و در آن خدمات خود را در نقش معلم این هنر آتشین عرضه داشت. فردای آن روز نیکولاس یک هنر آموز موقت داشت و در پایان هفته افسونگری های وی زبان زده همگان شده بود. صفحه 335 دختران جوان دست دست به سراغش می آمدند. آنها در ابتدا شرمگین و خجالتی بودند، اما نیکولا ضمن آنکه دستها را دور کمرشان حلقه می کرد و اغواگرانه ترین لبخند را تحویلشان می داد پاها را بر زمین می کوبید و دخترها را دور می چرخاند. و دیری نمی پایید که آنان به شور و شوق می آمدند. کلاس‌هایش با موفقیت بسیار روبرو شد. میز نهارخوری دیگر داشت ریز ریز می شد. کلارا از سردر شکایت داشت و خواهیم در اتاقش را به روی خود می بست و موم توی گوشهایش می گذاشت و می کوشید حواسش را روی درسهایش متمرکز کند. زمانی که استفانت رو با دریافت که در غیابش چه بر سر خانه آمده، حق داشت که به شدت عصبانی شود. قدغن کرد که پسرش از خانه به عنوان کلاس رقص اسپانیایی و یا چیزهای دیگر استفاده کند. نیکولاس ناچار شد از پیچ و تاب‌هایش دست بردارد، ولی با تجربه‌ای که از سر گذرانده بود به صورت مشهورترین جوانان دوره، سلطان همه میهمانی‌ها و سلطان قلب همه دختران جوان درآمده بود. زیرا زمانی که سایر جوانها مشغول درس خواندن بودند یا کت و شلوار خاکستری 4 دکمه می پوشیدن و سعی می کردن مثل رقاصان بولرو سبیل قیتانی بگذارن، او عشق آزاد را تبلیغ می کرد. از فروید نقل قول می کرد، لیکبر فرانسوی می نوشید و فلامنکو می رقصید. اما با همه موفقیت‌های اجتماعیش، از علاقه‌اش به توانایی‌های روانی مادرش چیزی کم نشده بود. بیهوده می‌کوشید از مادرش تقلید کند. با حرارت بسیار مطالعه می‌کرد. آنقدر تمرین کرد که سلامتیش به خطر افتاد و برخلاف دستورهای اکید پدرش، همراه 3 خواهر مورا در جلسه های شب جمعه شرکت می کرد. صفحه 336 استپانت رو با شدیداً معتقد بود که این کارها شایسته مردها نیست. کلارا تلاش می کرد نیکولاس را به خاطر ناکامی هایش دلداری دهد و وقتی می دید چشم های نیکولاس در تلاش پیگیرانه اش برای به حرکت در آوردن نمک باش از فرط تمرکز چپ می شود، به او می گفت این چیزها را نمی توان یاد گرفت و نه از دیگری به ارث برد. 3 خواهران مورا از این پسر خیلی خوششان می آمد. کتاب های سریشان را در اختیارش می گذاشتن و کمکش می کردن تا اسرار رمل و استرلاب و فال ورق را بیاموزد. آن 3 در حالی که دست های یکدیگر را می گرفتن دور نیکولاس حلقه می زدن و می کوشیدن شکمش را از مایعات شفابخش خود مالامال کند. اما این کار نیز به نیکولاس توانایی های ذهنی لازم را نبخشید. آنها نیکولاس را به دوست داشتن آماندا ترغیب می کردن. ابتدا به نظر می رسید که دختر جوان شیفته میز سفایه و هنرمندان درازگیسویی شده است که دسته دسته به خانه نیکولاس می آمدن. اما چندی نگذشت که از احضار ارواح و قرائت اشعار شاعر خسته شد. به همین سبب شغل خبرنگاری روزنامه را برای خیش برگزید. استپانت رو با وقتی این مطلب را فهمید گفت این شغل خوبی نیست. تروبا اهمیتی به آماندا نمیداد. حتی دوست نداشت او را در خانهش ببیند. فکر میکرد اثر بدی روی پسرش میگذارد و معتقد بود که موهای بلند، چشمهای سرمه کشیده و مهره های بلورینش همگی نشان یک فسق پنهان هستند. و تمایلش به اینکه هر وقت کفش‌هایش را در می‌آورد آنها را پرت می‌کرد و مثل بومیان 4 زانو روی زمین می‌نشست رفتاری مردانه است. صفحه 337 آماندا دید بدبینانه‌ای نسبت به جهان داشت و برای تسکین افسردگی‌هایش حشیش می‌کشید. نیکولاس هم با او همراهی میکرد. کلارا متوجه شده بود که پسرش اغلب اوقات احوال درستی ندارد، ولی حتی با شهود خارق العاده‌اش نیز نمیتوانست بین چپاقهای شرقی که نیکولاس میکشید، هزیانهای عجیب و غریب، خوابالودگی ادواری و هجوم شادیهای ناگهانیش رابطه‌ای برقرار کند. زیرا هرگز درباره این نوع یا انواع دیگر مواد مخدر چیزی نشنیده بود. هرگاه نیکولاس دست به کارهای غیر معمول می زد به خود می گفت اقتضای سنش است، درست می شود. کلارا فراموش کرده بود که خواهیم نیز با نیکولاس در یک روز به دنیا آمده است و دچار چنین حالتهایی نمی شود. دیوانگی خواهیم صورت دیگری داشت. او به از خودگذشتگی و ریاضت کشید همایل پیدا کرده بود. در گنجش فقط دو شلوار و سه پیراهن بود. کلارا زمستانها با عجله برایش لباسهای پشمی گوناگون می بافت تا او را گرم نگاه دارد، اما خواهیم آنها را تا وقتی می پوشید که با شخصی برخورد نمی کرد که از وی به آنها محتاج تر باشد. همه پولی که پدرش به او می داد از جیب افراد بیچاره‌ای سر در می آورد که در بیمارستان از آنها مراقبت می کرد. هرگاه سگ نحیفی توی خیابان به دنبالش می افتاد آن را به خانه می برد و هرگاه از وجود کودکی بی سرپرست، مادری بی شوهر و یا پیرزنی با خبر می شد که به او نیاز پیدا می کردند آن بیچاره ها را به خانه می برد تا مادرش به مشکلاتشان رسیدگی کند. کلارا در امر اعانه های اجتماعی خبره شده بود. او از تمام کارهایی که دولت و کلیسا برای محافظت از بیچارگان می کردند اطلاع داشت. هرگاه دستش از همه اینها کوتاه می شد آنها را به خانه خود می برد. دوستانش دیگر از وی پرهیز می کردند، چون هر بار که به دیدارشان می رفت دلیلش آن بود که به چیزی احتیاج پیدا کرده است. صفحه 338 شبکه افراد تحت الحمایه کلارا و خواهیم طوری گسترده شده و به میزانی رسیده بود که دیگر حساب تعداد افرادی که از آنها مراقبت می کردند از دستشان در رفته بود. هرگاه کسی به در خانه می آمد تا از محبتی که در حقش شده بود تشکر کند و آنان به خاطر نمی آوردند تعجب می کردند. خواهیم همچون یک فریضه دینی به مطالعه طب می پرداخت. هر مشغله دیگری که وی را از کتابهایش باز می داشت یا وقتش را می گرفت به منزله خیانت به مردمی بود که وی سوگند خورده بود به آنان خدمت کند. کلارا می گفت این پسر باید کشیش می شد. بانکه خواهیم از سوگند کشیشان برای رعایت فروتنی، فقر و پاکدامنی ذره ناراحت نبود، ولی مسیحیت را مسبب نیمی از بدبختی ها در جهان می دانست. به همین جهت هرگاه مادرش این مطلب را پیش می کشید او به شدت خشمگین می شد. احساس می کرد که مسیحیت تقریبا مانند همه خرافه ها انسان را ضعیف و سرسپرده بار می آورد و می گفت مطلب این است که نباید به انتظار بخشش آسمانی نشست، بلکه باید روی زمین برای حق خیش جنگید. اینها مطالبی بود که به طور خصوصی با مادرش درباره‌شان بحث می‌کرد. با استپانت رو با نمی‌توانست از این سخن‌ها بگوید، چرا که به سرعت از کوره در می‌رفت. شروع می‌کرد به داد و بیداد و درها را به هم می‌زد. چون همانطور که خود می‌گفت از زندگی کردن بین یک مشت دیوانه جانش به لب رسیده و تنها چیزی که می‌خواهد این است که آدم‌ها یک ذره طبیعی باشند. اما از بخت بعد با یک آدم عجیب و غریب ازدواج کرده، پدر سه تا آدم دیوانه بی‌مصرف شده که دارند زندگیش را نابود می کنند. صفحه 339 خواهیم با پدرش جر و بحث نمی کرد. او توی خانه مثل یک سایه بود و هرگاه مادرش را بر سر راه خود به آشپزخانه می دید با حواس پرتی او را می بوسید. پیش از آن که به اتاقش بازگردد و در را به روی خود ببندد و به مطالعه بپردازد، سرپایی توی آشپزخانه پسمانده غذای دیگران را می‌خورد. اتاق خوابش دالانی بود پر از کتاب. دیوارها از کف تا سقف از قفسه‌های پوشیده شده بود، مملو از کتاب‌هایی که هیچگاه کسی گرد آنها را نگرفته بود، چون همیشه در اتاقش قفل بود. قفسه ها و کتاب ها لانه مناسبی برای عنکبوت ها و موش ها بود. تخت خوابش که در واقع یک تخت خواب نعنوی ارتشی بود در وسط اتاق قرار داشت و یک لام که درست از سقف به بالای متکایش آویخته بود اتاقش را روشن می کرد. در جریان یک زلزله که کلارا غفلت کرده بود آن را پیش بینی کند، صدای غرشی را شنیدند شبیه صدای خارج شدن قطار از خط، و وقتی توانستند در را باز کنند دیدند تخت خواب زیر انبوه کتاب ها دفن شده است. قفسه ها از دیوار کنده شده و خاین زیر آنها گیر کرده است. او را از آنجا بیرون کشیدن بیان که خراشی به وی رسیده باشد. هنگامی که کلارا مشغول کنار زدن کتاب ها بود، به یاد زلزله بزرگ افتاد و به نظرش رسید که قبلن همین لحظه را زیسته است. این حادثه فرصتی شد تا کتاب های خاین را گردگیری کنند و حشرات و تار عنکبوت ها را با جارو از آنجا بتارانند. صفحه 340. تنها باری که خواهیم به امور واقعی خانه توجه کرد زمانی بود که آماندا را دید که دست بر دست نیکولاس قدم می زند. خواهیم به ندرت با آماندا سخن می گفت و هر بار که آماندا با او حرف می زد به شدت سرخ می شد. خواهیم با بدگمانی به قیافه عجیب وی می نگریست و مطمئن بود که چنانچه موهایش را مثل سایر زنها درست کند و آرایش چشمهایش را نیز پاک کند، شبیه یک موش صحرایی بسیار لاغر و سبز رنگ می شود. با همه این احوال نمی توانست چشم از او بردارد. جرینگ جرینگ علنگوهایش که همیشه همراهش بود، حواس خواهیم را از مطالعاتش منصرف می کرد و باید به خود فشار می آورد تا چون جوجهی سحر شده دنبالش راه نیفتد. خواهیم تنها در بستر در حالی که نمی توانست بر آنچه می خواند تمرکز پیدا کند، پیش خود تصور می کرد که به راستی آماندای برهنه پوشیده با موهای سیاه بلند و آذین‌های پرسر و صدایش که به یک بود شبیه است چگونه باید باشد. خواهیم گوشه‌گیر بود. او در کودکی کم حرف بود و بعدها مردی خجالتی شد. خودش را دوست نداشت و شاید به همین دلیل بود که احساس می‌کرد لیاقت دوست داشته شدن را ندارد. با دیدن کمترین محبت و حق شناسی ناراحت و شرمنده می شد. آماندا نمایشگر گوهر هر چیز زنانه بود و چون دوست نیکولاس بود نمایشگر هر چیز ممنونیز بود. شخصیت آزاد، مهربان و ماجراجوی زن جوان خواهیم را مسحور کرده بود و ظاهرش که به موش صحرایی تغییر یافته میمانست در وی میلی سرکوفته و مغشوش برای حمایت از او بیدار کرده بود. خواهیم با تمام وجود او را میخواست، ولی تا آنجا پیش نمی رفت که حتی در پنهانی ترین تفکرات خیش نیز آن را بپذیرد. صفحه 341. در آن ایام آماندا اغلب اوقات در خانه تروباها بود. برنامه کارش در روزنامه قابل تغییر بود و هر وقت می‌خواست با برادرش میگوئل به امارت گوشه می‌آمد. حضورشان در آن امارت بسیار بزرگ که همیشه پر بود از کار و آدم توجه کسی را جلب نمی‌کرد. آن موقع میگوئل 5 ساله بود. پسری بود آرام و تمیز. چیزی را به هم نمی‌زد و خود را با میز و مبل‌ها و طرح کاغذ دیواری‌ها به هم می‌آمیخت. تنها توی باغ بازی می‌کرد و از این سر تا آن سر خانه دنبال کلارا راه می‌افتاد و او را مامان صدا می‌زد. به این جهت و نیز به دلیل آنکه بخواهیم بابا می‌گفت، همه فکر می‌کردند که آماندا و میگوئل یتیم هستند. آماندا برادرش را همه جا حتی به سر کار خود نیز می برد. میگوئل آموخته بود که در هر موقع روز هر چیزی را بخورد و در ناراحت ترین جاها بخوابد. آماندا او را در چنپره عشق شورانگیز و شدید خود گرفتار کرده بود. او را مثل یک توله سگ می خواراند، هر وقت عصبانی می شد بر سرش داد می زد و وقتی پشیمان می شد می دوید تا بغلش کند. به براجی های افراد درباره زندگی عجیبی که میگوئل را به آن واداشته بود گوش نمی داد و چون ماده شیری از وی دفاع می کرد. گیرن هیچ کس قصد حمله به او را نداشت. تنها کسی که مجاز بود درباره آموزش و پرورش میگوئل اظهار نظر کند کلارا بود. او آماندا را متقاعد کرده بود که میگوئل را به مدرسه بفرستد، مگر آنکه بخواهد او را مثل یک تارک دنیای بی سواد بار آورد. گرچه کلارا به آموزش منظم چندان علاقه نداشت، ولی فکر میکرد که لازم است میگوئل روزانه چند ساعتی با نظم و ترتیب آشنا شود و این فرصت را پیدا کند تا با کودکان همسن و سال خودش باشد. صفحه 342. کلارا حاضر شد خودش اسم میگوئل را بنویسد و لوازم مدرسه و یک روپوش برایش بخرد. روز اول مدرسه نیز همراه آماندا رفت. آماندا و میگوئل در آستانه در مدرسه با دیدگانی اشکبار یکدیگر را در آغوش کشیدند و آموزگار نمی‌خواست پسر کوچک را از دامن خواهرش که با چنگ و دندان به آن آویخته بود جدا کند. میگوئل جیغ می‌کشید و به هر کس که نزدیک می‌شد لگد می‌پراند. بالاخره معلم با کمک کلارا توانست بچه را توی ساختمان بکشاند و در را به روی آماندا ببندد. آماندا تمام آن روز صبح را جلوی در مدرسه در پیاده رو نشست. کلارا نیز بر کنارش ماند، زیرا به سبب غم و غصه زیادی که برای آماندا ایجاد کرده بود خود را گناهکار می دانست و نسبت به عاقلانه بودن اقدام خود دچار تردید شده بود. ظهر زنگ نواخته شد و در مدرسه چهارتاق باز شد و آماندا و کلارا دسته دانش آموز را دیدند که وسطشان میگوئل کوچک اندام ساکت و بیان که گریه کند در جایگاه مناسب خود قرار گرفته بود، با یک لکه مداد رنگی روی بینیش و جوراب‌هایی که تا ته در کفش‌هایش فرو رفته بود. او در عرض چند ساعت آموخته بود که از خود دفاع کند، بیان که ناچار باشد مرتب به دستهای خواهرش بیاویزد. آماندا دیوانوار او را در آغوش کشید و یک لحظه انگار به او الهام شده باشد گفت: حاضرم جانم را فدایت کنم میگوئل. آن موقع نمی دانست که روزی ناچار خواهد شد چنین کند. صفحه 343. در این روزها استفانت رو با روز به روز تنهاتر و عصبانیتر می شد. دیگر به این فکر که همسرش هرگز با وی صحبت نخواهد کرد تن داده بود. او که دیگر از بالا و پایین رفتن به دنبال کلارا و نگاه های التماس آمیز و کندن سوراخ در دیوار حمام خسته شده بود، تصمیم گرفت همه ی وقت خود را صرف سیاست کند. همان گونه که کلارا پیش بینی کرده بود، کسانی که همیشه برنده می شوند دوباره در انتخابات پیروز شدند، ولی با چنان تفاوت اندکی که تمام مملکت از آن آگاه شدند. بقیده که تروبا اکنون زمانان رسیده بود که خودش به دفاع از منافع ملی و حزب محافظه‌کار برخیزد، زیرا همچنان که خود از آن داشت هیچ کس بهتر از او معرف سیاستمداری شریف و پاکدامن نبود. گذشته از این که او با رنج بسیار خود را بالا کشیده برای همه که کارگران خودش کار و زندگی آبرومندانه فراهم ساخته و صاحب تنها مزرعه‌داری بزرگ با خانه‌های آجری کوچک است، او به قانون، ملت و سنت احترام می‌گذاشت و هیچ کس نمی‌توانست جرمی سنگین‌تر از فرار مالیات به وی نسبت دهد. به جای پدرو سگوندو گارسیا مباشری اجیر کرد و مسئولیت مرغ‌های کرج و دام‌های وارداتی به ترس ماریاس را به وی سپرد و خود برای همیشه در پایتخت مستقر شد. چندین ماه را صرف مبارزات انتخاباتی کرد. در این رهگذر از حمایت حزب محافظه‌کار و ثروت خیش که آن را وقف آرمان خود کرده بود برخوردار بود. خانه آکنده از تبلیغات سیاسی و اعضای حزب شده بود که عملاً آن را با یک یورش اشغال کرده بودند و با اشباح میان راهروها طرفداران صلیب گلگون و خواهران مراد قاطی شده بودند. ملتزمین کلارا به تدریج به اتاقهای عقبی خانه رانده شدند و بین قسمتهایی از خانه که در اشغال استفانت روبا بود و قسمتهایی که در تصرف همسرش بود یک مرز نامرئی کشیده شد. به خاطر تخیلات و نیازهای آنی کلارا انواع اقسام اتاقهای کوچک، پلکان، برجهای کوچک و ایوان در آن عمارت اشرافی اصیل ثبت شد. هرگاه مهمان تازه‌ای از راه می رسید، بناها نیز می آمدند و چیز دیگری به عمارت اضافه می کردند. طولی نکشید که عمارت گوشه به یک لابیرنت شباهت یافت. نیکولاس اعلام کرد روزی اینجا یک هتل درست و حسابی می شود و خواهیم که صدای آوردن بیماران تهی‌دست را به منطقه عیان‌نشین در سر می پروراند افزود یا یک بیمارستان کوچک. صفحه 344. بنای ساختمان هیچ تغییری نکرده بود. در جلوی عمارت همان ستونهای باشکوه و باغ ورسای مانند قرار داشت، اما در عقب سبک بنا به تدریج از بین رفته بود. باغ به صورت جنگل انبوهی در آمده بود که در آن انواع گل و گیاه رویده بود و پرندگان کلارا همراه با گربه ها و سگ های بیشمار قوقایی دائمی برپا کرده بودند. در میان همه این حیوانات اهلی، تنها حیوانی که تا حدودی در خاطره جمعی خانواده مانده بود، خرگوشی بود که میگوئل زمانی آن را به خانه آورده بود. یک خرگوش معمولی و خوار که سگ ها آنقدر لیسیده بودندش که همه موهایش ریخته بود و به صورت تنها خرگوش کچل نوع خود در آمده بود و با پوست رنگارنگش به شکل خزنده‌ای شده بود گوش دراز. با نزدیک شدن روز انتخابات، استپان تروبا بیش از پیش عصبی می شد. او همه یه چیزش را بر سر این کار سیاسی گذاشته بود. یک شب که دیگر نتوانست تحمل کند، رفت به در اتاق کلارا و در زد. کلارا در را گشود، لباس خواب به تن داشت و دندانهایش را در دهان گذاشته بود. چون دوست داشت هرگاه که خاطراتش را می نویسد، نانشرینی های ریز بجود. به نظر استپان درست مثل نخستین روزی که او را برای اولین بار به این اتاق خواب پوشیده از کاغذ دیواری ابریشم آبی آورده بود و روی پوست باراباس گذاشته بودش، جوان و زیبا بود. از یادآوری این خاطره لبخند زد و ضمن آن که مثل یک بچه مدرسه‌ای سرخ شده بود گفت: مرا ببخش کلارا، من احساس تنهایی می‌کنم و نگرانم. اگر ایرادی نداشته باشد دلم می‌خواهد کمی اینجا بمانم. کلارا نیز تبسم کرد ولی حرف نزد. به صندلی دستدار اشاره کرد و استپان نشست. مدتی هر دو ساکت بودند. از توی بشقاب شیرینی برمی‌داشتند و می‌خوردند و با تعجب به یکدیگر نگاه می‌کردند. چون مدت درازی بود که بدون آن که یکدیگر را ببینند زیر این سقف زندگی کرده بودند. سرانجام استپان تروبا گفت: فکر می‌کنم می‌دانی چه چیزی مرا عذاب می‌دهد. کلارا سر تکان داد. ممکن است من برنده بشوم؟ صفحه 345. کلارا دوباره سر تکان داد و تروبا کاملا آسوده شد. درست مثل آن بود که به او ضمانت کتبی داده باشد. قهقهه‌ای بلند و شادمانه سر داد. بعد برخاست، دستهایش را روی شانه های کلارا نهاد و پیشانی او را بوسید و گفت: تو محشری کلارا، اگر تو اینطور بگویی حتما سناتور می شود. پس از آن شامگاه نقار بین آن دو کم کم فروکش کرد. کلارا هنوز حرف نمی زد ولی استفانت رو با توجهی به سکوت وی نمی کرد و به شکل عادی با او حرف می زد و کوچکترین حرکاتش را به دادن پاسخ تعبیر می کرد. کلارا هرگاه لازم می دید توسط پیش خدمت ها و یا بچه هایش برای او پیام می فرستاد. نگران آسایش شوهرش بود. در کارهایش به او کمک می کرد و هرگاه از او درخواست می نمود همراهیش می کرد. گهگاه نیز به او لبخند می زد. صفحه 346. ده روز بعد، درست همانطور که کلارا پیش بینی کرده بود، استپان تروبا به سناتوری جمهوری برگزیده شد. او به خاطر این واقعه ضیافتی برگزار کرد و همه دوستان و هم‌مسلکان خود را دعوت کرد. به کارکنان و دهقانان ترسماریاز پاداش‌های نقدی داد و یک گردنبند زمرد همراه یک دسته گل بنفشه روی تخت خواب کلارا گذاشت. کلارا کم کم در جشن‌های عمومی و گرد همایی‌های سیاسی حضور می‌یافت، زیرا وجودش لازم بود و شوهرش می‌توانست خود را به صورت مردی ساده و اهل خانواده نشان دهد که هم مطلوب مردم بود و هم مورد پسند حزب محافظه‌کار. در چنین مواقعی کلارا دندانهایش را به دهان می‌گذاشت و بعضی از جواهراتی را که استپان به او داده بود به خود می‌آویخت. کلارا را در محافل اجتماعی ظریف‌ترین، دقیق‌ترین و نازنین‌ترین بانوان می‌شناختند و هیچ کس تصور نمی‌کرد که این زوج برجسته هرگز با یکدیگر سخن نمی‌گویند. به سبب مقام جدید استپان رو با افراد بیشتری به امارت گوشه‌ای می‌آمدند. کلارا دیگر حساب مخارج خانه و تعداد دهانهایی که غذا می‌داد از دستش در رفته بود. صورت هزینه‌ها را مستقیم به دفتر تروبا در کنگره می‌فرستادند و او بیان که سوالی کند آنها را می‌پرداخت. استپان دریافته بود که هرچه بیشتر خرج کند ثروتش بیشتر می‌شود و پیش خود به این نتیجه رسیده بود که کلارا با مهمان نوازی‌های بی‌تبعیض و کارهای خیرخواهانه‌اش او را خانه خراب نخواهد کرد. در ابتدا قدرت سیاسی برایش حکم یک بازیچه تازه را داد.